صفحه 302 بدین وسیله محترمان تایید می نماید که تخلیه قشون شوروی از ایران مطابق نقشه تخلیه که از طرف ستاد ناحیه نظامی قفقاز در اواخر ماه مارس سال 1946 اعلام گشته است، نهم ماه می کاملا انجام خواهد یافت. خواهشمند از صمیمی‌ترین احترامات این جانب را قبول فرمایید. امضا ساچیکوف. صفحه 303 تقاضای نفت شمال مخالف نظر لنین است. تحصیل امتیاز اقتصادی که مطابق تشریح مکتب توده‌ای‌ها نفوذ سیاسی را به دنبال دارد یک عمل امپریالیسمی است. به فرض اینکه مطابق میل شوروی‌ها و سعی و کوشش توده‌ای‌ها امتیازی یا شرکتی در ایران برای استخراج نفت برای شوروی‌ها تحصیل می‌شد و آنها سرمایه وارد کرده و عده کارگر ایرانی به استخدام نفت مشغول می شدن. این عمل را در مرحله اول در مذهب سوسیالیسم یا شوروی مدعی پیرو به آنن یک عمل کاپیتالیستی می گویند، زیرا مطابق توضیحی که خود توده‌ای‌ها از خود مارکس به مردم ایران می دادن، سرمایه هرچه و هر قد و به هر نفع از آنها باشد هرگز ارزش تولید نمی کند، تنها کارگر است که ارزش تولید می کند. بنابراین چون شوروی ها فقط سرمایه می آورند، تمام نفع اقتصادی حاصل از این شرکت نتیجه زحمت کارگران ایرانی بود و نفع اقتصادی که پس از پرداخت مزد کارگر برای اداره یا شرکت شوروی باقی می ماند مطابق فرض مارکس عبارت از ارزش اضافی بود که اداره فرضی نفت شوروی از کارگران ایران می دوزید و این همان است که استثمار نامیده. اگر در مذهب توده‌ای‌ها استثمار یک فرد ایرانی از یک فرد یا افراد ایرانی دیگر مجاز نیست، استثمار دولت شوروی از افراد ایرانی نیز مجاز نمی باشد. در خود شوروی مثلا فرض این است که اگر دولت شوروی صنایع را اداره می کند و نفعی باقی می ماند، آن نفع را از راه بهداشت و فرهنگ و غیره زینف جامعه مصرف می شود. به فرض این که واقعا دولت شوروی نماینده دموکراتیک طبقات شوروی باشد، آن وقت مسئله به این شکل در نمی آید که طبقات جامعه شوروی از طبقه کارگر ایران استثمار می کند. استثمار یک طبقه از طبقه دیگر هم از این که این در طبقه در یک جامعه ملی و یا دو جامعه قرار گرفته باشند مجاز نیست. اگر این نکات را در نظر بگیریم، اولا انحصار هر گونه رقابت تولیدات در حوزه انحصار را از بین می برد و منافع سرشار برای صاحب امتیاز تولید می کند. ثانیا در کشور عقب مانده‌ای مثل ایران دستمزد ارزان‌تر از کشورهای صنعتی در دسترس صاحب امتیاز قرار می گیرد. ثالثا صاحب امتیاز دنباله نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی به دست می آورد. در این صورت معلوم می شود که دولت شوروی با تحصیل امتیاز نفت نه فقط کارگران ساده ایران را استثمار می کرد، بلکه یک عمل انجام می داد که در مکتب سوسیالیسم علمی آن را استثمار می نامد. یکی از اعضای حزب توده از یکی از رهبران خود سوال کرد این همه وقت و زحمت و انرژی که ما برای تحصیل امتیاز نفتی برای شوروی مصرف کردیم بهتر نبود برای الغای امتیاز نفت جنوب مصرف می کردیم؟ رهبر حزب توده جواب داده بود که با وجود سعی و کوشش ما امتیاز نفت جنوب لغو نمی شد. عضو ساده حزب توده جواب داده بود امتیاز برای شوروی هم تحصیل نشد و از قرار معلوم هم نخواهد شد و تنها به روی که برای ما ذخیره ما در صورتی که مرامنامه ما الغای امتیازات را برای سرمایه های خارجی به خصوص پیش بینی کرده است، نه تحصیل امتیاز برای سرمایه های خارجی یا داخلی و یا هر نوع سرمایه دیگر. امروز می‌بینیم که جبهه ملی با استفاده از اوضاع بین‌المللی و بدون تسلیم شدن به یک دولت بیگانه مبارزه مؤثری برای استیفای حقوق ملت و لغو امتیازات می‌کند. رهبران حزب توده حق دارند خیلی عصبانی باشند، زیرا آنها این عمل را غیر ممکن توصیف کرده بودند و وقت خود را صرف تحصیل امتیاز مشابه در شمال برای شوروی کرده بودند. چرا شوروی ها توده‌ای ها را وادار کردند که عوض مبارزه با استعمار بریتانیا فعالیت برای یک عمل شوروی انجام دهند؟ زیرا با لغو شدن امتیاز نفت جنوب تحصیل امتیاز برای شوروی در صورت استقلال ایران غیر ممکن به نظر می رسید. بنابراین شوروی خب به تقسیم استعماری ایران بیشتر اهمیت می دادن و تکیه می کردن تا به مبارزه ضد استعماری نهضت توده ایران. وقتی ما سکوت توده‌ای‌ها را در موقع قدرتشان در مقابل امتیاز نفت جنوب می‌بینیم و تشکیل ندادن رسمی حزب را در آن حوزه ملاحظه می‌کنیم که مسافرت نکردن لوئیسایان را با نقاط و جلوگیری رهبران حزب توده را از اعتصابات خود به خود کارگران در نظر گرفته و از طرف دیگر تحصیل امتیاز نفت شمال، پیدایش حزب دموکرات آذربایجان و انحلال کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان را خوب مطالعه می‌کنیم، همان تقسیم یا تشدید تقسیم اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیایی می‌افتیم که لنین آن را مشروحاً در کتاب امپریالیست تحلیل کرده است. اینها شمعی از سوالات و تفکراتی است که اعضای فهمیده و با ایمان حزب توده با خود و گاهی با رهبران خود در میان می‌گذاشتند، ولی رهبران حزب توده اگر به این فکرها می‌افتادند تنها برای توجیه آنها بود، نه برای فهمیدن و قضاوت کردن. صفحه 306 قوام در مجلس. صبح زود برای انجام کارهای شخصی و استماع مطالب اشخاص به مجلس رفتم. بعد از انجام پاره کارها از سرسرای مجلس خارج شدم. در صحن و باغ و اطراف آن وضعی غیر عادی و غیر طبیعی حکم فرما بود. افرادی میان مردم بودند که به نظر می رسید مأموریت داشتند مراقب فرد وکلا باشند. وکلای امثال آقای سیدضیاءالدین طباطبایی، دکتر طاهر و ملک مدنی ابدا نیامده بودند و نمی توانستند هم بیایند. زیرا عده‌ای مأموریت داشتند به ایشان و دیگر وکلای مشابه ایشان اسایه ادب کنند. اشخاص عجیب با حیاکل غریب دیده می شدند که معلوم نبود از کجا آمدند. دو سه نفر از این اشخاص به بهانه گرفتن کارت ورودی مجلس به نگارنده مراجعه کردند. من می گفتم امروز مجلس تشکیل نمی شود، ولی اصرار می ورزیدم. می گفتم من شما را نمی شناسم که در این روزهای غیرعادی معرفتان شدم. بعضی از آنان می رفتند و معرف می آوردند و من نیز دستور تهیه کارت برایشان می دادم. ضمناً به وسیله تلفن بازرسی مجلس را در جریان می گذاشتم تا دقت کنند افراد یاد شده اسلحه با خود نداشته باشند. غالباً به خود آن اشخاص هم می گفتم که شما باید تفتیش بدنی شوید و بدون اسلحه وارد مجلس گردید. قبل از ظهر بر حسب تلفن چند تن از وکلا به سرسرای مجلس آمدند و حال همه وکلا را دگرگون دیدم. حتی دکتر مصدق و لنکرانی را هم مضطرب یافتم. خبر آوردند که به امیر تیمور کلالی بی نهایت اهانت شده و همچنین به آقای حسن اکبر و محید. من بالای پلکان مشرف به سرسرا ایستادم و با اضطراب وکلا را می نگریستم. ناگهان اکثر وکلا بی‌صبرانه نزد من آمدند و اظهار داشتند که نه دسترسی به رئیس مجلس داریم و نه وسیله دفع شر این اشخاص حاضر. شما اقدام کنید و هرچه زودتر به رئیس دولت یا رئیس مجلس اگر می‌دانید کجا هستند و یا به هر مقام که لازم باشد تلفن کنید و علاج کار را بخواهید. آمدم به سالن مجلس که دکتر مصدق هم نشسته بود و از وکلا پرسیدم مگر خبر فوق‌العاده‌ای شده که مضطرب هستی؟ آقای لنگرانی برخاست و از شیشه پنجره جمعیت فراوانی را که پشت میله‌های مجلس و در میدان بهارستان جمع شده و حتی بالای درخت‌ها رفته بودند و هم همه بداد و فریاد می‌کردند به من نشان داد و گفت ببین چه خبر است. گفتم من آقایان وکلای حاضر را بیمه می‌کنم که کسی زحمتی بر شما وارد نیاورد. این اظهار برای تقویت روحیه و ایجاد آرامش در آنان بود، وگرنه در صورتی که آن جمعیت انبوه می‌ریختند و مزاحمت ایجاد می‌کردند هیچ کس نمی‌توانست کاری بکند. سپس گفتم آقایان، آقای دکتر مصدق که تشریف دارند بهتر است به رئیس دولت تلفن کنند. راستی که رنگ و روی آقای دکتر مصدق هم تغییر کرده بود. گویا فکر می‌کرد ممکن است آتشی روشن شود که خوشگوتر را با هم بسوزاند. به هر حال از باب ادب دکتر را جلو انداخته پای تلفن آوردم و شماره وزارت خارجه را گرفتم. چون آقای قوام السلطنه نخست وزیر در آنجا بودند، تفصیل بقایع و حوادث را از خود آقای مصدق و خود به عرض ایشان رسانیدیم و تأکید کردم که هرچه زودتر رئیس دولت به مجلس بیاید، وعده دادند که خواهند آمد و ضمناً گفتند که آقای رئیس مجلس همین را هستند و به اتفاق خواهیم آمد. رئیس مجلس را هم از قضایا مطلع کرده و نتیجه را به وکلا خبر دادیم و موجب اطمینان و آرامش خیالشان شد. در این هنگام در سرسرای مجلس وضع غریبی مشاهده گردید. آقای امیر تیمور که دندان درد داشت به سبب اهانت غیرقابلی که به ایشان شده بود به دل درد سختی هم مبتلا آمده بود و مینالید. از بیانات وی معلوم گردید وقتی که به قصد علاج دندان دردش از در نزدیک فرهنگستان خارج شده، یک گروه از افرادی که مأموریت ایجاد مزاحمت برای وکلا را داشتند دور ایشان را احاطه کرده و به باد فوش و ناسزاگش گرفتند و گاهی با آب دهان و یا الفاظ رکیک و یا دست او را مورد توهین قرار دادند. ما به همین حال وی را از خیابان ژاله و بهارستان به مجلس بازگرداندند. خود آقای امیر تیمور به صدای بلند می گفت تمام لباسم سر و پا از توف سفید شده بود. هنگام شرح آن واقعه ناگوار این مرد محترم یک بار عنان اختیار از کف داد و شروع به گریستن کرد. هرچند محق بود ولی وی که همیشه تظاهر به شجاعت و شهامت می کرد نمی بایست گریه کند. در این موقع خبر آوردند که بعضی ها برای آقایان حسن اکبر و طولیت و قبادیان نیز مزاحمت آوردند. سپس معلوم شد که به طور مطلق جلوی هر وکیلی را که بخواهد وارد مجلس گردد می گیرند و او را از دخول به مجلس منع می کنند. اگر فوراً برگردد از تعرض مصون است و اگر نبابه همان رفتاری را روا می دارند که با امیر تیمور کردند. از این جهت اکثریت برای تشکیل جلسه حاصل نشد. طولی نکشید که آقای قوام السلطنه نخست وزیر به اتفاق رئیس مجلس و بعضی از وزرا طبق وعده قبلی آمدند و مقابل مجلس پیاده شدند. عده‌ای از حضار مانند روزهای گذشته ابراز احساسات کردند. نگارنده متوجه نگردید یا یا مانند روزهای قبل باز هم قوام را روی دست بلند کردند و یا دست از آن عمل که از فرط تکرار بیمزه شده برداشتند. نخست وزیر به اتاق رئیس مجلس آمد و چند نفر از وزرا و وکلا نیز حضور یافتند. آنجا گزارش اعمال نابهنجاری را که از صبح تا آن ساعت صورت گرفته بود دادند. رئیس مجلس به من گفت بروم و آقای امیر تیمور را بیاورم. به آقای قوام السلطنه آهسته یادآوری کردم که از امیر تیمور دلجویی کنند. سپس نزد امیر تیمور رفتم. ابتدا از فرط ملال و کسالت میل ملاقات با قوام را نداشت. به اصرار من پذیرو و دستش را گرفتم و با هم به اتاق رئیس مجلس آمدیم. نخست وزیر گفت که من امروز صبح گرفتار بودم. در چند نقطه شهر آشوب شده بود و خبر آوردن که آقای سید احمد کسروی را در دادگستری کشتن. به این جهت مجبور بودم به امور شهر رسیدگی کنم. از شنیدن خبر قتل کسروی ملول شدم. قوامانگاه از امیر تیمور واقع را پرسید و اونیز به شرح انواع اهانت‌هایی که به وی شده بود پرداخت و چند بار از عباس شاهنده ابراز امتنان کسی را از عملیات خشن حمله کنندگان جلوگیری می کرده و نمی گذاشته صدمه بدنی چندانی به امیر تیمور وارد آورد. نخست وزیر دستور احضار شاهنده را داد و بعد از حضور از وی ابراز تشکر کرد و گفت خدمات شما مورد توجه من می باشد. اینک مأموریت دارید که مرتکبین را یکا یک شناسایی و معلوم نموده و به من گزارش دهید تا مورد تعقیب قرار گیرند. اما آنچه که معلوم است اعمال امروز به ماسمالی خواهد گذشت، یعنی کسانی که مرتکب آن بی اعتدالی ها شدن خود مأموریت داشتن آن اعمال را وسیله ارعاب وکلا قرار دهند که به مجلس نیاین و اکثریت حاصل نشود. به هر حال تا بعد از ظهر وقت ما به این گونه گذشت. وقتی که از عمارت مجلس خارج شدیم مشاهده گردید بعضی خانواده های افسران مقتول و دیگران به عنوان تحسن به مجلس آمدند و داد و فریاد می کردن. از آن جمله بود خانواده شبستری که گویا جزو توده‌ای ها بوده و کشته شده. ساعت 4:30 بعد از ظهر مجدداً به طرف مجلس آمدم و دیدم توده‌ها با اوضاع عجیبی جنازه شبستری را تشییع می‌کنند. 17-18 اتحادیه را در مراسم شرکت داده بودند و هر چند قدم ناطقین ایشان که بعضی از وکلای مجلس نیز جزوشان بودند نطق‌های ایراد می‌کردند. پس از اینکه راه باز شد دنبال کار خود رفتم و ساعت 8 بعد از ظهر به منزل بازگشتم. سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1324. امروز نیز وضع عادی نبود، گرچه از دیروز بهتر بود، ولی مجلس توفیق انجام کاری را نیافت. بنا بود مانند ادوار گذشته تشریفات روز پایان دوره مجلس صورت گیرد، ولی اکثریت حاصل نشد. سرانجام به هر نحوی بود عده‌ای از حضار را در سالن جلسات جمع کردیم و چند نفر صحبت کردند و نامزدهای اداره امور مجلس را در دوره فترت معرفی نمودن. بیشتر مذاکره درباره همین موضوع بود تا اینکه آقای قوام السلطنه آمد و گزارش کامل سفرش را به شوروی داد. پس از پایان صحبت‌های مفصل ایشان من آهسته پرسیدم که آیا این شهر را برای چاپ خواهید داد یا نه، چون صورت مجلس این نشست خصوصی باید چاپ شود، زیرا حضار چند نفر را برای عضویت در هیئت مدیره مجلس در ایام فترت انتخاب می کنند و این امر در حضور شما انجام خواهد گرفت و باید شرح آن چاپ شود و اگر شرح سفر شما نیز درج گردد صورت جلسه کامل تر خواهد بود. نخست وزیر فکری کرد و گفت نه، علل اجاره چاپ این مشروح مختزی نیست. سرانجام کسانی را که عضویت در هیئت مدیره مناسب می دانستم تعیین کردیم و یک روز ظهر مانده حضار متفرق شدند و مجلس 14 خاتمه یافت. صفحه 311 اسرار توقیف مورخ و دوله سپه. سه هفته قبل از توقیف سپه شبی من اتومبیل را نزدیک کاخ سلطنتی مشاهده کردم. چون فردای آن روز از سپه جریان را پرسیدم به من اظهار داشت به اتفاق جناب اشرف قوام السلطنه نزد شاه بودیم. در ضمن این ملاقات سپه در مقابل قوام السلطنه مورد تمجید شاه قرار می‌گیرد که به این جهت که در بهبودی روابط دربار با نخست وزیر نقش مهمی را بازی کرده بود. قوام نداشت کسی را بالای سر خود مشاهده کند. از اینکه مورخ و دوله سپه توانسته بود به این زودی جلب توجه شاه را بکند دلتنگ و عصبانی شده بود. از فردای آن روز اطرافیان مظفر فیروز مورخ و دوله سپه را راحت نگذاشتند و هر جا که می رفت مراقب او بودن. تا اینکه شبی در جلسه هیئت دولت مظفر فیروز با حالت مخصوص از در وارد شده و با صدای بلند در حضور احمد قوام نخست وزیر فریاد زد جناب آقای مورخ و دوله تبریک می گویم که به سمت وزارت دربار منصوب شده. قوام السلطنه از شنیدن این خبر ابرو در هم کشید و مورخ و دوله نیز که از موضوع اطلاع نداشت حیران و متعجب نمی دانست چه بگوید. قوام السلطنه عصبانی شده و به مورخ و دوله تشدد کرد که شما وزیر کابینه هستید، حق ندارید بدون اجازه من به دربار بروید و با کسی ملاقات کنید. کار آن شب جلسه هیئت دولت به دعوا و مرافعه کشید و مورخ و دوله سپه خونسرد و عصبانی شده و جلسه را ترک گفت. مظفر آن شب قوام گفته بود که اگر تو مورخ و دوله را توقیف و تبعید نکنی او به زودی این معامله را با ما خواهد کرد. از طرف دیگر عدم ورود مورخ و دوله سپه به حزب دموکرات قوام السلطنه نخست وزیر را سخت نسبت به مورخ و دوله مظنون ساخت و دوستی های گذشته را فراموش کرد. این بود که همان شب دستور توقیف او را صادر کرد. مورخ و دوله صبح هنگام خروج از خانه‌اش در اتومبیل وزارتی به دست مامورین شهربانی توقیف و تحت نظر قرار گرفت. به زودی وسایل تبعید ایشان را به کاشان فراهم و با حال مریضی او را به کاشان فرستاده و در یکی از اتاقهای قطار راه آهن در 10 کیلومتری شهر زندانی کرد و ممنوع ملاقات هم شد. چندی نگذشت که کابینه ائتلافی تشکیل و پیشه‌وری هم به آذربایجان مراجعت کرد. موضوع دستگیری مبرخ و دوره سپهر وزیر کابینه موجبات وحشت اطرافیان قوام شد و از ترس جرأت مخالفت با مظفر فیروز را نداشته. مظفر فیروز فعال مایشا شده و در صدد اجرای بقیه نقشه شیطانی خود برآمد. صفحه 313 قوام و حزب توده. وقتی قوام السلطنه در مرداد ماه سال 1325 اعلام کرد که 3 نفر از رهبران حزب توده را در کابینه‌اش به سمت وزیر انتخاب کرده است، چنان آشوب و هیجانی در محافل سیاسی کشور برپا شد که در تاریخ اخیر ایران سابقه نداشت. توده‌ای‌ها تصور می‌کردند باب پیروزی قطعی به رویشان باز شده و به زودی قدرت را در کشور قبضه خواهد کرد. عناصر ملی و جوانان میهن پرست از این موفقیت توده‌ای‌ها و مخصوصا تبلیغات گیج کننده آن حزب سخت به وحشت افتاده بودند و با هیجان و اضطراب آینده می نگریستند. سیاستمداران کهنه‌کار نیز بانک کم و بیش از نقشه‌های پشت پرده مطلع بودند، باز این سیاست بازی را بسیار خطرناک دانسته و چندان به نتایجش خوشبین نبودند. با وجود این اکثریت مطلق آن اشخاص از فعالین حزب توده گرفته تا پیران سیاست، از جریانات پرپیچ و خمی که منجر به چنان تحول سیاسی شده بود مطلع نبودند و فقط عده معدودی وارد آن جریان بوده و از کم و کیفش آگاهی داشتند. آن روزها کسانی که تصور می‌کردند حزب توده در حال احتضار است و تشکیلاتش به هم ریخته و اختلاف موجود بین رهبران آن حزب نیز بیشتر این فکر را قوت می‌داد، ناگهان دچار بهت و حیرت بی‌سابقه‌ای گردیدند. قوام و باند ایرج اسکندری پس از آن که در دی ماه سال 1324 کابینه حکیم الملک سقوط کرد و قوام السلطنه روی کار آمد، حزب توده و رهبرانش توقعات زیادی از او داشتند، چون قوام را مخلوق خود می‌پنداشتند. نمی‌توان انکار کرد روی کار آمدن آن حکومت تا حدود زیادی نتیجه فعالیت‌های آشکار و پنهان حزب توده بوده است. رهبران این حزب مدت‌ها قبل از سال 1321 با قوام روابط نزدیک برقرار کرده بودند. در جریان 17 آذر کشتار 17 آذر 1321 به دستور قوام السلطنه در تهران صورت گرفت. باند ایرج اسکندری و دکتر یزدی که رادمنش و چند نفر دیگر هم جزو آن بودند، سخت طرفدار قوام بوده و حتی می گفتند که باید اعلامیه‌ای منتشر و از دولت پشتیبانی و به تظاهر کنندگان حمله کرد، اما موفق به جای نظریه نشدند، زیرا از یک طرف جوانان فعال حزب از قوام السلطنه بیزار و به تظاهرات مردم متمایل بودند و از طرف دیگر رهبران افراطی حزب مانند آراتشس، آوانانسیان، احمد قوام را عنصری مرتجع دانسته و به هیچ قیمت هواداری از او را صلاح نمی دانستند. از همه مهمترین که شاهزاده سلیمان میرزا بنیانگذار و رهبر حزب توده شخصاً با قوام مخالفت و دشمنی داشت و با تمام قوا از سازش با او جلوگیری میکرد. ایرج اسکندری که در آن هنگام نفوذ فراوانی در حزب داشت بین دو قطب متضاد گیر کرده بود. از یک سو عمویش سلیمان میرزا مخالف سرسخت قوام السلطنه بود و از سوی دیگر عباس میرزا اسکندری دایی به که او نیز عضو کمیته مرکزی و صاحب امتیاز روزنامه سیاست ارگان حزب بود از موافقین جدی قوام و بلکه پادوی سیاسی وی محسوب می شد. اصولاً عضویت شاهزاده عباس میرزا در حزب توده به اشاره قوام السلطنه ما برای جلب آن وزنه سیاسی به سوی خود و استفاده از سیاست روزها بود. شاهزاده عباس میرزا هم توانست با مهارت فراوان نقشه او را پیاده کند. از یک سو باند شاهزاده ایرج اسکندری و دکتر یزدی را با وعده های وکالت و وزارت به جانب قوام جلب کرد و سوی دیگر میان روزها و قوام السلطنه رابطه برقرار ساخت. اما شاهزاده سلیمان میرزا به سختی با نقشه های او مخالفت میکرد و در حقیقت کمیته مرکزی حزب توده به میدان مجادله و کشمکش این دو شاهزاده قاجار مبدر شده بود. سرانجام شاهزاده سلیمان میرزا پیش برد و کمیته مرکزی را وادار ساخت که روز 17 آذر بر علیه سیاست قوام اعلامیه صادر کند. اما شاهزاده عباس میرزا که نمی‌خواست در روزنامه سیاست مطلبی بر علیه قوام و سلطنه چاپ شود، با قوام تبانی کرد تا روزنامه سیاست ارگان حزب توده توقیف گردد. بعدن هم برخلاف دستور کمیته مرکزی حزب توده که گرفتن پست‌های دولتی را در کابینه قوام منع کرده بود، ریاست شرکت بیمه را پذیرفت و با وجود توصیه کمیته مرکزی از آن سمت استعفا نداد. در مقابل اسکندری و دکتر یزدی و باند او هم مخصوصاً پس از مرگ شاهزاده سلیمان میرزا، حزب توده را کاملاً وسیله اجرای نقشه‌های سیاسی قوام قرار داده بودند. مخالفت شدید حزب توده با سید ضیاءالدین طباطبایی به دستور قوام صورت می‌گرفت، زیرا وی وجود سید ضیاء را بزرگترین مانع در راه اجرای نقشه‌های خود می‌دانست. همچنین مبارزه شدید روزنامه‌های توده‌ای با روزنامه اطلاعات هم به دستور قوام بود که می‌خواست انتقام 17 آذر را از مسعودی مؤسس اطلاعات بگیرد. به این ترتیب گرچه قوام السلطنه نتوانست در مجلس 14 انتخاب شود، محاضا در جریانات آن مجلس بیش از هر کس دخالت و تأثیر داشت. فراکسیون حزب توده نقش دست چپ او و فراکسیون آزادی نقش دست راست وی را انجام می دادند و در تمام کشمکش‌ها و تشنجات مجلس مزبور انگشت قوام دخالت داشت. نقشه مشترک قوام و رهبران حزب توده این بود که رسوایی و فساد در آن دوره مجلس از حد بگذرد، شخصیت‌های مختلف روی کار آیند و زمین بخورند و به این ترتیب مردم از مجلس شورای ملی ناراضی و مایوس شود، تا اینکه در روزهای آخر عمر مجلس قوام بتواند به کمک یاران خود و تهیه زمینه‌های تبلیغاتی حکومت را به دست گیرد و مدت مدیدی بدون مانع و در غیاب مجلس اختیاردار مطلق گردد و با فراغ بال نقشه‌های دیگرش را عملی سازد. عملی شدن نقشه. این نقشه عملی گردید. تمام عمر دوره 14 مجلس شورای ملی به جار و جنجال و رسوایی گذشت. حکومت‌های ساعد، بیاد، صدرال اشراف و حکیمی که یکی پس از دیگری آمدند و ساقط شدند. پیش بری و فرقه دموکرات در آذربایجان شورش کردند. روزها از تخلیه ایران سرباز زدند و قوام از تمام این عوامل استفاده برد و در آخرین دقایق عمر مجلس 14 زمامدار گردید. در همه این جریانات باند اسکندری و دکتر یزدی در مجلس شورای ملی و فراکسیون حزب توده نقش بسیار مهمی بر عهده داشتند و کمک‌های گرانبهایی به قوام نمودند. حتی هنگام اخذرای تمایل خدمت بزرگی به او کردند. در آن موقع دو کاندیدا برای نخست وزیری وجود داشت. کاندیدای اکثریت مؤتمن الملک بود و کاندیدای اقلیت قوام السلطنه. متبریان اکثریت اشخاص ساده‌ای نبودند و حساسیت و موقعیت زمان را به خوبی درک می‌کردند و تشخیص می‌دادند. با وجود این پس از چند روز بگو مگو برای شرکت در جلسه اخذرای تمایل حاضر شدند، زیرا مطابق حسابی که کرده بودند پیروزی خود را در انتخاب مؤتمن به نخست وزیری مسلم می‌دانستند. آنها حساب کرده بودند که مؤتمن الملک حداقل 51 رأی خواهد آورد ولی آرای قوام از 48 یا 49 تجاوز نخواهد کرد. اما وقتی رأی گیری به عمل آمد، قوام 51 رأی و مؤتمن 50 رأی آوردند و به این ترتیب قوام السلطنه با تفاوت 1 رأی زمامدار گردید. علت اشتباه و شکست اکثریت طرفداران پیرنیا این بود که توده‌ای‌ها 1 نفر جاسوس به میان آنان فرستاده بودند و آن 1 رأی را که کسر آوردن متعلق به رحمان قلی خلعتبری می شد که مأموریت یافته و خود را در صف اکثریت جا زده بود. با این جریانات رهبران حزب توده 90% از موفقیت قوام را سهم خود دانسته و انتظار داشتن وعده وزارت را که به آنها داده بود عملی کند. اما قوام زیرکتر از آنان بود و کابینه‌اش را از اشخاصی انتخاب کرد که بتواند اکثریت قابل ملاحظه‌ای را در مجلس به دست آورد. در جواب رهبران توده که وفا به عهد را از او می‌طلبیدند می‌گفت نگران نباشید، این کابینه موقتی است و برای گذرانیدن این چند روز باقی مانده عمر مجلس. به محض اینکه دوره مجلس پایان پذیرد، کابینه را ترمیم و شما را به وزارت انتخاب خواهم کرد. به این ترتیب بود که رهبران حزب توده تمام کوشش خود را برای فلج کردن و مختل ساختن مجلس به کار بردن و سرانجام توانستن با کمک مظفر فیروز مجلس را تعطیل کنند. اما بعد از انحلال مجلس هم قوام زیر بار وزارت رهبران حزب توده نمی رفت و این هم سبب نارضایتی و اعمال فشار حزب توده به دولت قوام گردید. از سوی دیگر افکار عمومی حزب نیز از کابینه او ناراضی بود و حضور بعضی اشخاص مانند سپهبد امیراحمدی را در دولت که مخالف شدید توده‌ها به شمار می‌آمد دستاویز حمله به قوام قرار می‌دادند. رهبران حزب توده که خودشان هم ناراضی بودند می‌بایست در مقابل انتقادات این گروه افراد حزبی نیز دفاع نمایند. این جریان ادامه داشت تا اینکه قوام السلطنه حزب دموکرات را در مقابل حزب توده علم کرد. تشکیل این حزب جنجال عجیبی را در محافظ